واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آیا معیارهای اخلاقی، معیارهای خوب و بد، یک معیارهای ثابت و بدون تغییر است، یا اونکه بر حسب مقتضای زمان و ابعاد مکان معیارها عوض می شود و تغییر می یابد؟ آقایانی، ما دیگیم معیارهای اخلاقی را متغیر می دانند، مختلف می دانند، گوناگون و قابل تغییر می دانند. یعنی می گویم که ما بد مطلق و یا خوب مطلق در جهان نداریم. اینطور نیست که همه چیز اگر خوب است همیشه خوب باشد و اگر بد است همیشه بد باشد. خیر. و همچنین اینطور نیست که اگر چیزی خوب است همه جا خوب باشد، برای همه کس خوب باشد، بلکه بر حسب اختلاف ازمنه و امکنه و اشخاص خوبی ها و بدی ها نیز تغییر می کنند. چه بسا چیزهایی و اعمالی در یک زمان خوب است و در زمان دیگر بد، در یک مکان خوب است و در مکان دیگر بد، برای گروهی خوب است و برای گروهی بد. این حرف رو اونها می زنند. لذا این آقایان می گویند اخلاق نسبی است، اخلاق جاودان نیست. نسبی یعنی چی؟ یعنی بر نسبت زمان و مکان افراد تغییر می کند. ببینیم آیا از نظر ما، یعنی از نظر اسلامی، این مطلب چگونه است و چیست؟ ببینید آقایان، علمای ما، یعنی قدمای از حکمای ما در بحث اخلاق در این زمینه این چنین فرموده ام که ما یک سلسله کارهایی را داریم، یک سلسله کارهاست که به اصطلاح خودشان ذاتاً بد است و یا ذاتاً خوب است. اونها را اسمشو میذارم اعمال حسن ذاتی و اعمال قبیح ذاتی. معنای ذاتی چیست؟ معنای ذاتی این است که اون اعمال از دیدگاه فطرت آدمی به ذات بد است. آدمی اگر آدمی است اون کار را بد می داند، ولی اگر آدم آدمی است و فطرت آدمی دارد اون کار را خوب می داند. کار دیگر رو به اصطلاح فلسفه این سلسله اعمال علت تامه برای حسن و قبح هستند. علت تامه برای حسن و قبیح می باشند. مثل چی اونها؟ مثل این که میگوییم عدل حسن است و ظلم قبیح است. حسن عدل و قبح ظلم بستگی به زمان دون زمان ندارد، بلکه آدمی تا اون تاریخی که خودش رو میتونه نشون بدهد و تاریخ انسانیت در دست ما، کاری اگر صدق می کرده است بر او انه عدلون، بلا فاصله حکم شده است بر او انه حسنون. و اگر کاری صدق می شده است بر او ظلمون، بلا فاصله این قضیه همدیگه تشکیل می شده که انه قبیحون. این گونه اعمال بهش میگیم علت تامه برای حسن و قبح. اینها علت تامه برای حکم حسن و قبح هستن، قابل تغییر نیستن، اختصاص به یک زمان دون زمان ندارن، بلکه در تمام ازمنه و در تمام امکنه انسان از اون نظر که انسان است این احکام را دارد و هیچ گونه تغییری داشت. از دیدگاه ما اینطوره. این سلسله قواعد قواعدی است که حسن و قبحشون ذاتی است و برمیگرده به ذات اون اعمال و اینطور نیست که قابل تغییر باشد. چرا؟ به خاطر اینکه حسن و قبحشون ذاتی است. این اعمال در قسم دیگر اونهایی هستن که اینطور، این سلسله رو بهش میگیم این اعمالی که حسن و قبحشون ذاتی. در قسم دیگری ما داریم اون قسم اینطور است که خیر در درون ذاتشون نه گرایش به طرف حسن دارن و نه گرایش به طرف قبح. ذات عمل و پیکر عمل اگر خود اون عمل باشد و خودش تحت مصداق دیگری قرار نگیرد و عنوان دیگری بر او تصدیق نکند، اون ذات عمل و پیکر عمل هیچ عنوانی به خود نمیگیرد، نه عنوان حسنون و نه عنوان قدیر. ذات اون عمل نه این عنوان رو دارد نه نه اون عنوان رو دارد. چطوری شما به مقتضیات مختلف در شرایط گوناگون در حسب ازمنه یا امکنه یا افراد عناوینش تغییر میکنه؟ ما خیلی از سلسله اعمالی داریم اینطور است. مثلا فرض کنید که راه رفتن، آب خوردن، صحبت کردن، هم که کارهایی که ما اسمش از نظر شرعی میگنیم مباحات. مثلا این اعمال که نه در ذاتش عنوان قبیح درش هست و نه در ذاتش عنوان حسن، این سلسله اعمال در شرایط مختلف گاهی اوقات همین عملی که ذاتم گرایشش و چربش به طرف خوب یا حسن ندارد، گاهی اگر منطبق بشود با عنوانی از عناوین حسن و قبی، مثلا یک جا ممکن است عنوان ظلم برش تطبیق بکنم، یک جا ممکن است عنوان عدل برش تطبیق بکنم، به مقتضاهای مختلف و شرایط مختلف عناوین دیگر عارضش بشود. این قسم دوم. یک قسم دیگر. اون قسم دیگر چیه؟ قسم دیگر از که قسم سوم ما اینه که یک سلسله اعمالی هستن که در ذاتشون بی تفاوت نسبت به حسن و قبیح نیستن، در درون ذاتشون گرایش به یک طرف دارن، چربش به طرف حسن یا قبح درشون وجود دارد، اما درسته که چربش دارد ولی علت تامه نیست. می تواند مانعی به میان بیاید و اون عنوان برش تطبیق نکنم. حالا مثال میذارم روشن میشم. اون عمل پیکره ذاتیش می چربد به طرف حسن یا می چربد به طرف قوی، اما در این حال می شود مانعی پیش بیاید که اون مانع جلوگیری کند از عنوان حسن یا قوی. مثل چی؟ ببینیم آقایم دروغ گویی چه عملی است؟ حسن است یا قوی است؟ این عمل دروغ گویی ذاتاً یعنی مثل سلسله قسمت اول نیست، یعنی مثل ما مانند ظلم نیست که ذات و پیکره عمل چهره قوی داشته باشد و هر جا برش کل سر کند کل از اونجا که کل بس قوی باشد. خیر، بلکه چطوری است؟ بلکه کل گرایش به طرف قبح دارد، چربشه به طرف قبح دارد ولی علت تامه نیست. یعنی چه علت تامه نیست؟ یعنی مقتضی برای قبح است نه علت تامه. فرق مقتضی با علت تامه چیه؟ مقتضی اگر جایی موجود باشد در صورتی اثر می کند که مانع نیز مفقود باشد. اگر مقتضی موجود شد مانع هم مفقود شد، اون وقت اثر به میان می آید. اینجا هم اینطور که مقتضی برای قبح هست، اگر که باشد مانعی در میان نباشد عنوان قبح می آید، قبح در میان می آید، عمل می شود قبیح. اما چه بسا موانعی پیش می آید که این مقتضی اثر خودش را نمی تواند بکند. مثل اینکه کذب صورت گرفته ولی به خاطر این صورت گرفته که اصلاح بین دو نفر انجام شود. دروغی کسی گفته و به وسیله این دروغ آتش اختلافی رو خاموش کرده است. اختلافی که سالها بین دو نفر برقرار بوده و کشتارها به میان آمده بوده در اثر اون فتنه، این دروغ باعث شده که بین اون دو نفر اصلاح شده. زن و شوهری هستن نزدیک بوده بینشون جدایی کامل برقرار شود، آن وقت شخصی آمده با گفتن چند جمله دروغ بین اینها رو اصلاح کرده. آیا عنوان قبیح بر این عمل صدق می کند؟ باز هم این عمل قبیح هست؟ نه دیگه، حالا فرضون برمدان اون ذاتون عمل رو نگاه میکنه. این کذبی که انجام شده و موجب اصلاح شده، حالا برفض اسلامش اون شخصی که دروغ گفته به این قصد نمیخواسته که میخواد دروغ بگه تا اصلاح انجام بگیم، ذات این عمل مقتضی برای قبیح بود، یعنی اگر موانعی در میان نبود یعنی موجب نمیشد که اصلاح بشود، این موضوع در میان نبود، این عمل قبیح بود. اما چون یک چنین موضوعی در میان هست این عمل دیگه قبیح بود. چی؟
منظرم حنیم میخواهن اصلا رکی با کسانی که مثلا این کار راش هست اما اگه اینجا اومد این حنیم این وقت دیگه چیز میکنه که اینجا افراد اصلا برد باشد اگه نماشه که
کنه حدید اون وقت مثلا زورش
کشنه حدید یعنی زور؟ حدید یعنی آهن اصلا درسته اصلا کمکت داده قبل
کمکت داده قبل کمکت داده قبل کمکت داده قبل کمکت داده قبل
این چه رفتی داره به بحث ما این حرف شما
و این ایک ما رو خواهیم کنیم چرا؟ چون با قطعه که ما بروب دیگیم که مثلا بعد کراش به بود موزه این دم که حدید هم تنگیم و به این دم بحث هم رویی بخواهیم
این رفتی نداره توجه کنیم
در این مورد پس این سلسله اعمال یک سلسله اعمالی هستند که اگر برخورد با موانعی نکنم عنوان حسن و خوب درشون عارض می شود. مثلا اعمال راستگویی
دروغی
از کجا می گیرد؟ پس چرا دروغی که موجب مصلحت باشه خوبه بلکه واجبه؟ ذاتن می فهمید. ببینید این اصطلاحات شما میگید اصطلاحات عوامانه است. با دقت گوش بشید که اصطلاح سیال عمل را دسته بندی کردیم برای همین جا خوب توجه کنید.
راستگویی یک عملی است. اگر از اعمالی بود اون سلسله اعمال دسته اول بگذاری بکنید اگر راستگویی یک عملی بود که ذاتن حسن بود محال بود یک جا راستگویی باشد و کار خوب نباشد.
مثلا تجربه
چی را مثلا داده؟ آره توجه کنید تجربه ما
اگر ما گویی یک عمل حسنی ذاتی بود هر جا که صرف میکرد برش این عمل راست گویی باید حسن باشید. نباید ما جایی داشته باشیم که صرف بکنن این عمل راست گویی راست صدق این گفتار صدق ولی در این حال دیگه این صدق دارد
ولی ما بگوی داریم
بین زن و شوهری که اختلاف ایجاد میشه شما بگید راست بگید شوهر تو از تو خوشش نمی آید بینشون ایجاد تفرقه می شود. این عمل عمل زشتی است. بین دو برادر و دو رفیق اگر شما عمل حرف راستی رو بزنید ایجاد فتنه می شود. با وجودی که راست گویی است در این حال زشت است.
چرا؟ به خاطر این چیه؟
گفتار صدق گرچه خوب است ولی خوبی آن وقتی است که مانعی در میون گفتار صدق وقتی خوب است که منعی در پیش نیاید یعنی مثل اختلاف بین دو نفر ایجاد نشود. گفتار راست وقتی خوب است که موجب اختلاف بین زن و شوهر نشود. پس از صدق و مقتضل للحسن و لولت یعنی یؤثر لولت مانع خوب است اگر مانع نباشد. این دست دسته سوم با دسته اول فرق چی داره؟ دسته اول اینطور بود این عنوان اگر عنوان برش صدق میکرد خوبی و بدی به دنبالش بود یا این عمل عدل است یا این عمل عدل نیست. اگر عدل است محال است شما بگید عدل است ولی حسن نیست. در دسته اول اینطوره اگر عنوان عدل برای صدق می کند بلا فاصله دنبالش حسنون می آید و اگر عنوان ظلم برای صدق می کند بلا فاصله دنبالش قبیحون می آید. شما نمی تونید بگید که هذا العمل عدل و لیس به حسن یا هذا العمل ظلم و لیس به حسن. کدام ظلمی در دنیا ظلم هست ولی قبیح هر جا که دیدید نه کم کم این کار داره کار خوبی میشه بدونید دیگه ظلم نیست. اگر یه وقتی احیانا مثلا فرض کنید که کشتن محارب مثلا بگید آقا این همه محارب بگید دیگه این ظلم نیست. اگر گفتیم فلان چیز خوب است یک چه آدم کشی خیلی بد است ولی اگر این محارب کشتی چطور؟ آدم کشی عنوان نداره عدل عنوان داره ظلم عنوان داره. این زیر عنوان ظلم و عدل هر چه قرار گرفت حسن و خوب به دنبال او قدم برمی‌دارد. اگر عملی زیر پر عدل قرار گرفت میشه حسن و زیر پر ظلم قرار گرفت میشه قبیح. نبی کشتن و مؤمن کشتن و ظالم کشتن خوب کشتن عنوان نداره بلکه اونی که عنوان دارد زیر پر عدل و ظلم قرار در دسته اول اینطور که اگر عنوان برش سر بکنه اسم اون عمل باشه، اون عمل از اون جهت که اون عمل هم یا عنوان حسن دارد و یا عنوان خون. در باره دسته سوم اینطور نیست. دسته سوم اینطور نیست که ذات اون عمل اگر اون اسم برای صدق بکند بلا فاصله یا داخل حسن بشود یا داخل خدیث. اینطور نیست، بلکه در دسته سوم اینطوره. اون اعمال درسته که گرایش به یک طرف دارن، ولی بسیاری از مواقع می شود که همون عنوان سر می کنه ولی عنوان بوسیلا خوب همون عنوان سر می کنه ولی عنوان حسن خوب دنبالش نمی رد، عوض می شود. اگر ما باشیم و عمل سر میگیم عمل سر خوب، عملی گفتار سر خوب گفتاری، ولی چه بسا همین عنوان هست میگیم این جمله جمله راستی، راستگویی، جمله صادقانه، جمله کاذبی نیست، ولی برای ظلم است. یا جمله کاذب است، کذب است، دروغ است، ولی در این حال عنوان خوب دنبالش نمیاد، بلکه چه بسا عنوان حسن دنبالش. حالا چطور دسته ها؟ این اعمال دسته دوم که در درونشون بی تفاوت بودن و دسته سوم که گرایش داشتن ولی باز میشد مانعی شد عربشون، که این دو قسم دائر مدار قسم اول هم اینا رو دقت کنید بحثش بگید. این دسته دوم و دسته سوم دائر مدار دسته اول هم یعنی چی؟ یعنی دسته دوم و دسته سوم اگر زیر پر عنوانی از عناوین حسن ذاتی قرار گرفتن میشن حسن، اگر زیر پر اعمال قدیر ذاتی قرار گرفتن میشن چی؟ میشن سن آب خوردن. اگر زیر پر عدل که از عناوین دسته اول است و از حسنهای ذاتی قرار گرفت میشه حسن. اگر زیر پر زور که از اعمال قبیل ذاتی قرار گرفت میشه قبیل، دسته سوم همینطور. راستگویی و دروغگویی، راستگویی عنوان گاهی پیدا میکنه عنوان زور میشه قبیل، گاهی پیدا میکنه عنوان عقل میشه حسن. این سه دسته رو مکرده. این آنهایی سوالی که این برادر بسن در مسئله تجربی که شیخ اول رسائل بحث کرده اختلاف هست بین مرحوم شیخ انصاری و صاحب فصول و اسلام و باقره. صاحب فصول میگوید تجربی از شبت حضورتون که قوه ذاتی ندارد. مرحوم شیخ میگه خیلی تجربی قوه ذاتی دارد، تجربی از اعمالیست که قوه ذاتی دارد. بعد یک سلمنایی میگوید که مربوط به بحث ما نیست، اختلافی که اونجا هست اینجا هست. شیخ میگوید که قبح ذاتی دارد و چیزی که قبح ذاتی داشت قابل عوض شدن نیست، چون صاحب فصول میگوید اگر چون تجری قبح ذاتی ندارد لذا اگر فعل متجرابه یک واجبی بود حرمت تجری از بین می‌رفت و اگر یک فعل مباحی بود حرمت تجری هست. یعنی اگر کسی تجری کرد مؤمنی رو به خیال اینکه این شخص مؤمن است، به خیال اینکه این شخص کافر است باید بکشده، تجری کرد نکش، بعد انکشف که این کافر نبوده بلکه یک مؤمنی بوده یا یک نبی بوده است. مثلا این دو جاها چون حفظ دم نبی اینقدر احترام دارد اینها، درسته که تجربی کرده و عمل بدی از این سر بده، ولی چون اون عملی که از اون سر بده جبران میکنه اون عمل تجربی زشتش رو، دیگه عقاب نمیشه. اما اگر اون فعل متجربه یک عمل خیلی مهمی نبود، یک عمل ساده بود، یک عمل مباحی بود، حرمت تجربی به جای خودش هست. مرحوم شیخ میگوید آقا جان تجربی قبحش ذاتیه و وقتی قبحش ذاتی شد قابل عوض شدن نیست، اگر چیزی قبحش ذاتی شد مثل قبح ظلم شد هیچ تغییر در وی نمی کنن. این حرف اونجا این. حالا در اینجا
قسمت آمخان اون از اون قسمت هست یعنی آیا از اون قسم تجربی هم مثل قسمت قسم سفومه اول اون کلام آقای صاحب فصول میگه قسم سفومه ما میگه شیخ میگه قسم اول قسم سفومه اینه که سلسله از اعمال این تو هم درسته ما قبول داره یک سلسله از اعمال این تو مثل راستوی به دوم درسته آیا تجربی هم نظیر همینه مشکلیم ما با صاحب خود اختلاف داریم صاحب خود ما اصل قسمت من بیشم شیخ هم قبول داریم شیخ هم قبول داره که بسیاری از اعمال هست دسته اول هم بسیاری از اعمال هم دسته دوم هم بسیاری از اعمال هم دسته سوم هم این دوتا با هم دیگه هر دو شیخ و صاحب خود در شب شبه اصل کبرایشون با هم اختلاف ندارن صغرا اختلافه آیا تجربی از قسم اول هست یا از قسم دوم یا از قسم سوم هست صاحب فصول میگه از قسم سوم هست شیخ میگه نخیر از قسم اول هست ببینید آقایان این بحثی که آقایان مادی میکنن نسبت به اخلاق که اخلاق اصولا جاودانه نیست و معیار اخلاق همیشه متغیر و همیشه مختلف و در ازمنه گوناگون تغییر میکنه ما با این تقسیم بندی مکتب خودمون رو تحلیل بگیم خیلی اینطور نیست که اخلاق هیچ معیار ثابتی نداشته باشد خیلی اخلاق معیار ثابت بسیار دارد معیار ثابت برای اخلاق اون مواردی است که حسن و خوب ذاتی حسن و خوب در ذات هست پیکره عمل ذات و حسن و خوب ازش میبارد لازمه ذاتی در منطق خوندی عرض ذاتی در مقابل ذاتی عرضی یک وقت حسن و خوب ذاتی است نه عرضی ذاتی نه عرضی در فرض عرضی باشد عرضی دو جور هست عرضی مفارق و عرضی غیر مفارق ما میگوییم خوبی و بدی معیارهای خوبی و بدی اونهایی که خوبی و بدی به دنبال دارد اونجایی که به اصطلاح منطق خودمون ذاتی اون معیار ثابت است محال است در یک اصلی دون اصلی تغییر یابد محال است که یک عنوانی عدل در صدق بکند ولی در اثر تغییر زمان و تبدل دوران بگیم دیگه این عدل است ولی حسن بود یا در اثر تغییر مکان بگیم این ظلم است ولی ظلم خوبی ظلم خوب ما در دنیا نداریم این سلسله اعمال غیر متغیر در ذاتی و جنبه نسبی جدش ولی ما با شما در یک سری مسائل همار اونه که چی؟ یک سری از اعمالی که خوبی و بدی عرضی اونها ذاتی اونها نیست عرضی اونهاست اونم عرضی مقارب اونها عرض مقارب یعنی چی؟ یعنی میتواند از اون جدا شود در سلسله اعمالی که خوبی و بدی عرض مقارب اونها هست در اون سلسله اعمال آری حق با شما بسیاری از موارد هستن که در این موارد به خاطر این مورد این عنوان حسن پیدا میکنه و به خاطر مورد دیگر عنوان قبیح پیدا میکنه ما در اسلام روایات هم در این موضوع زیاد داریم چه به اخلاق هایی هست نسبت به ازمنه دون ازمنه فرق میکنه نسبت به امکنه دون امکنه فرق میکنه نسبت به افراد فرق میکنه آقایان میدانید یک سلسله اعمالی ما داریم نسبت به الف خوب است نسبت به ب بد است مگر در نهج البلاغه ما نداریم که میفرماید که خیار و خصال رجال شرار و خصال نساء
بسیاری از صفتهای خوبی هستن که برای مردان خوبه
و برای زنان بده.
یکی از چیزهایی که برای مرد خوب است و برای زن بده همین اخلاق نسبی هم. مثل چی؟ مثلا فرض کنید در روایت داره سخاوت. سخاوت برای مرد بسیار خوب است. مرد سخی از مردان نیکوی عالم است. کسی جواد باشد، سخی باشد، با کرم باشد، بزداد باشد، بخشش کن باشد اینا. اما اگر زن این صفت رو داشته باشد بد است. این صفت بدی برای زن. اگر این صفت رو زن کنست معیار ثابت و غیر متغیر ندارد، نظیر عدل و ظلم نیست که هیچ گونه تغییری درش وجود پیدا نکند، بلکه نسبت به فردی گونه فردی تغییر پیدا کند. توجه کنید. یا مثلا مثال دیگری میزنم، اگر مرد آدم متکبری باشد بد است، با مردم تواضع نکنه خیلی بده. مرد باید متواضع باشه، نسبت به افراد تواضع کنه، نرم باشه. درست این صفت برای زن بده. زن باید تلخ باشه، با افراد بیگانه به اصطلاح بده، یعنی متکبر باشه، در میان کوچه متکبرانه راه بره، به خاطر همون جنبه های ناموسی که در اون هم. اگر این صفت صفت بدی بود باید ذاتی بود، یعنی قبلش ذاتی بود، باید برای همه افراد اینطور. این گونه صفت ها یا همین مثال دروغ مصلحت‌آمیز به راسته فتنه‌آمیز. در اسلام در روایات بسیاری از موارد دروغ استثناء شده. دروغ های استثناء شده از موارد چنینه. دروغ های استثناء شده از مواردی است که این چنینه. بایستی مرد انسان میخواد دروغ بگی اضافه بگی باید متوجه باشه از این راستش فتنه ای به وجود نیاید و ایجاد آشوبی نکند، بین افراد رو به هم نزنه. در صورتی که این چنین بود، اون وقت میشود این جمله راست و خوب میشود، محسن میشود، ازش تعریف میکنه خوب جمله ای بود. اما در صورتی که این جمله راستش موجب فتنه، آغاز فتنه بشود، افراد رو به هم بزند، همین جمله میشه جمله بعد. چطوره؟ پس اگر علت تام بود نمیشد عوض بشه. شما هیچ وقت دارید که چهار تا باشد، در اینی که چهار تا در اینها جفت نباشد. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه جفتی ذاتی عربه لازمه ذات عربه عرب غیر مخارج عربه لازمه غیر مخارج عربه. اگر مثلث مثلث است سزر این می شود مثلث مثلث باشد ولی سزر نداشته باشد. می گیم این مثلث است ولی سزر این چرا؟ به همین چیزا مثلث مثلث است ولی متساوی و ساقل نیست. بله، چون متساوی و ساقل دیدن از لوازم ذات مثلث نیست. بسیاری از مثلث ها هست متساوی و ساقل و بسیاری از مثلث ها هست غیر متساوی و ساقل. این قابل تعریف. اما مسئله اصل سبلی بودن قابل تغییر نیست، ذاتی مسلف است. حسن و اگر مثلش مثل سبلی بودن و مسلف شد قابل تغییر نیست، نیستی نیست. اما اینایی که شما مثال میدنید ما در مکتبهای ما میگید اخلاق نیستی، ما تفصیل قائل میشیم، ما قبول داریم در بسیاری از مسائل ولی قبول نداریم در بسیاری. آقای بلکرام راسل در کتاب‌های اخلاقی خودش منکر به کلی معیارهای اخلاق جاودان شد و گفته در سراسر عالم اینطور نیست که یک چیزی همه جا خوب باشد، همه جا بد باشد. نخیر، خیلی از چیزها در این جامعه خوب است، در اون جامعه بد. ما میگیم نخیر، چیزهای رو ما داریم که انسان از آن نظر که انسان است آن را خوب میداند و چیزهای رو داریم انسان از آن نظر که انسان است آن را بد میداند. مربوط به یک زمانی به زمانی نمیباشد، ولی در این حال حرف شما نسبت به یک سلسله اعمال قبول داریم که اون را اخلاق نسبی که اخلاق نسبی یعنی چی؟ اون اعمالی که مقتضی برای حسن یا اقتضایی هم به ایش طرف ندارد اون وقت میتوانند داخل در عنوان عدل بشن، گاهی گاهی هم از اون داخل در عنوان ظلم بشن، جاهای مختلف فرق میکنند.
بخش
اون با اجازه مرفوع با اجازه پیغمبر بود، اون با ایشون در اختیار پیغمبر گذاشت.
اون در اختیار اون به خاطر این جهت که در روایت هست که بخشش که میگن برای جمع کنید به خاطر اینکه انبار شوهرش رو ارث نمی کنه و زندگی رو اداره نمی کنه. در رحمه بنابراین هست که قیام و فساد رجال شراب و فساد میخوام و می شماره که چیه 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 این یکی
استخابه
دردن برای تون مال دیگریست برای تجاوز بلا یه تجاوز چون برای نه اصولا این
استفاد مثلا مال خودشان باشی
بده مال خود اصلا اصولا مال خودشان باشی در صورت اینه که بدون مشورت با مرد باشه چون اصل به سال جمعه ابرانی خیلی ممکنه بی خود مطبق بی جا برد. این یک دسته بندی بود از در اعمال اخلاق که باید آقایون توجه داشته باشن با این نقطه که عرض کرد. حالا ان شاء الله بعد بحث‌های مفصل در خدمت شما هستیم.
خونده مردم از دیدگاهی ایده خاص دیدگاهی به عنوان عراضل معبد اینجاست که در زمان انبیا هم معمولا این توده ها بودن که در انبیا میگردن به این اشراف و ایده سردمداران نظام های شرک طاغوتی بودن که اینها را عراضل میدونستن. این عراضل رفتن به انبیا گروه شده نه اونهایی که واقعا از درون تویی هستن از نظر شخصیت واقعی بی شخصیت هم فاقد شخصیت هم نه در دیدگاه فکری خاص نه در همین جریانات امروز امام اگر گوش کردید باز امام بروی مطلب تکیه بکرد که این توده مردم ولو ممکنه به نظر بعضی ها بوده ارزشی ها نه ارزش واقعی هم همین توده مردم بنابراین اینها مردم با شخصیت هم و همین ها هستن که کسون عالم ربانی و همین ها متعلم علا طبیعه نجا اما همین که واقعا فاقد شخصیت هستن که اینها رعا بسته میشین همون از سفلت و منن این طور هایی بی شخصیت بی قرد که بعضی هم تعبیل در عوام هستند بعضی از شارعی که باید این عوام رو مخلاوی مرارف با همون سوده مردم معنام کنید. این داره تعبیر یا مسامنه یا برها تعبیر درست دیده که ما تعبیر عوام اون توده یا رو میده. خب این دو پس هم از جانه اینها انسان های شوی حدث هستن مگر دونه هم رعا هم بی شخصیت هم سه اصباع و کل ناهر اون دو کلمه اول به اجماع معرفی شون شد ولی همون اجمال رو حضرت با چهار جمله دیگر باز به بیان میکنه. اینها که بی حدثند و بی شخصیت چجوره بی حدث و بی شخصیت هم چهار دیگه اضافه میشه یمیلون ما اکل ری اینها میل و گرایش پیدا میکنن به سوئی و به هر سوئی بله خود رو هم یعنی بود به من اصباع و کل ناهر جمعه یعنی اون جمعه برده اصباع و کل ناهر اصباع جمعه تابعه که روزن ناهر فریاد کننده ندا کننده مثل شیطانی که هیهی می کنه بهش ناهر می دن این گوسفندان هند که معمولا خودشون اهل تمرین و تشخیص نیستن این دنبال هیهی شوپان هست حالا شوپان هیهی کنه میرن هیهی نکنه ممکنه وایستن و ها خودشون هدف ندارن دنبال من کنه چه هیهی بلند این انسان های احمد رعا انسان های بی حدث بی شخصیت شنین هست این ها پیروان هر نائبی هستن حالا این بستهی داره ببینید که این نائب تو جامعه چی باز این صدا بود یعنی محمد رضا خان ناقض باشه دنبال او میدن یعنی نه گروه و دسته دیگه باشه دنبال او میدن باید که خودشون حدث ندارن و حق رو تشکیل میدن و حق رو نمیفهمن اینا فقط دنبال لاحق هم و لذا همیشه استعمار میکشه که زمینه های جهانت رو در جواب استعماری حفظ کنه، نه در فرهنگ در جامعه روز شدا کنه، چون در هر زمین جهالت ها هست که بدر قرض وزی ها روش میکنه، در سرزمین جهالت ها هست که همین نقشه ها میتونه عملی بشه. اگر ما رو قدر که بیتون بیرد بارا را روش پیدا کنم که اطلاع کل نائب هستن، یه رو نائب آمریکا باشه، یه رو مثلا شوروی باشه، یه رو قبل انگلیس باشه، یه رو صدام باشه، یه رو نمیدونم خاتمی باشه، یه رو عوامل وابسته داخل دیگه میتونم، این خود هدف داره. انسان هایی که هدف اطلاع کل نائب هم دوستن ما بزرگ هر که هیلی رو بنایی کنم. دوم یا چهارم با اون بیان اجمالی یمیلون ما از کل دید، این ظاهرا بیان یک مرحله باز ناظرترش بی هدف بودنترش که اینها یمیلون هست میل پیدا میکنن جنابش پیدا میکنن ما از کل دید با هر باز اونهایی که باز دنبال ناهد هست خب یه اندک محرک قویتری میکنه، بعضی هم نه حتی نائب هم میکنه، فقط یک باری برزن اونها دنبال اون بار حرکت میکنه، مثل هم همت مثل اون پشه مثل اون مگه کچه باز یه وقت میوه بینید به طرف مسجد میر مسجد میوه بینید به طرف مثلا سینما ها و تاریخ میر سینما میوه بینید به طرف حق میره حق میوه بینید به طرف باطن میر طرف باطن این دو هایی هر همی دارن تابع هر بار به بار یا انجام نمیگرد حضیرشون به نور علم ششم بنام یعنی به او الى رکشن وقیم اینجا از در دو خواهی حساسی تکیه می کنن که در همون عالم ربانی در اون جهت بیان بفرمان این انسان هایی که حدث بی شخصی شد لنگر حضیب استجاعی حلب رو بزرگ کردن هست
منتهای مراتب نورها مختلف هست گاهی نور نور خورشیده گاهی نور شراغه احتیاج نیست بگنند یه سر بایی من بگرد بله گاهی نور خورشید گاهی چراغ و گاهی هم نور علم که العلم نوران یقذفه الله فی قلب من یشاء اصلا علم نوری و نورانیتش که خدا در دل هر کس بخواد میگذاره. خب این دسته حضرت میفرماید کسانی هستند که لم یستضیع اینها طلب نور نکردن جویای علم و طالب علم نبودن لبی از تضیع او به نور العلم اینها طلب نکردند نورانیت علم رو و علم نوران رو ولم گرد جبو و پناه ندادن لجهر پناه و ملجه پناهگاه لم گرد جبو اینها پناه ندادند الى رکنه به یک پایه و ستونی که وثیق فقیر و معنای مفعوله یعنی موثوق یک ستونی که مورد اطمینان باشه ستونی که انسان بتونه به او تکیه کنه در پایه خب شما که میخواد تکیه بزنید ستون به این آهن یا به اون دیوار خب باید مطمئن بدید که این دیواری که شما تکیه میدید نمیغلطه این مقاومت داره در جهات معنوی و الهی هم انسان یک تکیه‌گاه فکری و عقیدتی میخواد انسان‌ها ممکن عالم باشند استضاعه به نور علم کرده باشند اما یک تکیه‌گاه فکری و عقیدتی نداشته اونجه که انسان رو در طریق نجات قرار میده و نهایت عالم ربانی میکنه یکی علم است و استدعای از دانش و دوم اعتماد کردن و تکیه کردن به یک ستون محکم و مستحکم
و اون پایگاه فکری و عقیدتی داستان یک جهانبینی و یک ایدئولوژی اسلامی شناختن و با اون پایگاه بودن. نظاری که حضرت با این تعبیر کلی را می کنن که ما از قبل و بعد می فهمیم که منظور حضرت همون اعتماد به یک عقیده محکم است. به تعبیر تکیگاه هم حضرت می کنه نسبت به عقیده نسبت به علم، علم تکیگاه نمی کنه باشه، علم وسیله است. اونجه که فکریه راه انسان میتونه باشه و اطمینان بخش میتونه باشه و آرامشگر، اون عقیده انسان هست، اون دلبستگی های فکری و عقیده هست. خب پس مرور میتونید یک بار دیگر. پس این ها چهار ویژگی و با اون دو ویژگی کلی شش ویژگی دارن، همه جند بی هدف، رها هند بی شخصیت، خیلو و هر نائق هند، چهار با هر بازی گرایش پیدا می کنند، پنج از نور علم استفاده نکردند، شش به پایگاه و ستون محکمی متکی و مبتنی نیستند. خب این هم فراز دوم کلام هستند. فراز دوم رو هم ظاهرا می رسیم بکنیم. یا خوبی العلم خیر من المال. بعد از بیان اصناف سگانه حضرت به یک مقایسه بین علم و مال، علم هم که ما دیم علم جهتدار پس در واقع میشه گفت معنویت، اون علمی رو که حضرت مطرح میکنه علم و ایمان توامن هست، یک مقایسه میکنه حضرت بین معنویت و مادیت، بین دین و دنیا، بین علم و مال. و در اینجا با پیام هفت تفاوت و امتیاز بر طریق علم رو بر مال و معنویت و بر مادیت بیان کنه. یا کنه العلم خیر من المال، علم بهتر از ماله. خب این ادعا از هست بعد اطلاق میکنه. العلم یعنی رو سوت و انتا تحرس المال، حراست پاسداری، حارس یعنی پاسبان، حارس به سین نه حارس به سیل نگاهبان، پاسدار، پاسبان. بله العلم یحرسک ولی و انت تحرس المال، علم پاسدار تو ولی تو پاسدار مال. علم هست که تو را حفظ می کنند، تو را نگه می دارد، ولی مال رو تو باید نگه داری که از بین نره، از دست سوز، از دست هر غارتگر. خب منظور از این حراست و پاسداری چیست؟ علم ما را نگه می دارد، یعنی زنده ما نگه می داره، ما را از مرد نگه داره، مطمئنن چنین نیست. ظاهرا منظور حضرت از این حراست، حراست از مرز شخصیت انسانی انسان. این علم که ما رو حراست میکنه، یعنی علم اگر نباشه، آگاهی اگر نباشه، شخصیت و منش انسانی انسان حراست نمیشه. انسان در اثر جهل و جهالت هست که شخصیت انسانی ضربه میخوره، فقط از مسیر انسانیت بیرون میده. این آگاهی که ما را به صراط حق میکشونه، این بینش هست که ما را به صراط حق میکشونه. قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره، من دعوت میکنم به خدا، پیغمبر بگو من دعوت میکنم به خدا بر اساس بینش. پس این بینش هست، این علم هست، این شناخت هست، این نور هست که ما را حراست میکنه در مسیر حق و در خانال عبودیت الله. ولی مال نه، مال رو خوده باید ما نوکرش هم باشیم، این نوکر ما و در خدمت ما، ولی ما در خدمت ما باشیم. دو بل مال تنفس و نفقه و علم یز بود علی انفاق، مال ناقصش میکنه نفقه، یعنی هر که انسان از مال ببخشد کم می شود، یعنی مقدار مشخصه، مقدار معینه. وقتی مال داده میشه مقدارش صرف میشه کم میشه، خاصی پیدا میکنه. اما علم برعکس، اگر انفاق نشه خاصی پیدا میکنه. اگر علم رو انسان در خودش انبار کنه و این علم رو به دیگران سرایت نده، این علم کم کم خاصی پیدا میکنه تا اونجا که اصلا از بین میره. لذا عالم ینتفع به علمش در روایات ما بیان میشه افضل من سبعین از عابد یا با تعبیرات دیگه، اون عالمی که ینتفع به علمش، علمش مورد انتفاع و بهره برداری دیگران قرار بگیره. و الا بسیار از کسانی که به تعبیری که امروز از رضایت الله مرتضی در دست میدم که کتابی که لیتفقهو رو گرفتن ولی و لیونزرو را فراموش کردن، ولی اولا نفر منکن به فرقت این هم طائفا لیتفقهو به دین، خب این همون تفقه در دین و فهم و علم دینه. این علم اگر به انذار کشیده نشه، این به وسیله ای برای انذار قرار نگیره، خود این علم و فقه و فهم هم خاصی بگاه کنه. ولی بل علم یعنی علی انفاق علم ساتم بل علم یعنی علی انفاق و علم روش شیدان زکا دو معنا داره، یکی معنا رو خواب کرد و یکی روشدان که تذکیه هم معنای پاکیزگی رو و روش دادن رو به زکات هم پاک کننده مال و هم روش دهنده ماله. اینجا داره معنای روشش مراده که علم نزدیکون و میاری شد روش پیدا میکنه و نمو پیدا میکنه و زیاد میشه در اثر انفاق. این دو تفاوت فرهم تفاوت تاویدیش میمونه برای
تاویدیش.